ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
سلام و خوش آمدید. امروز می خواهیم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به منابعی که فرستادید که همشون حول یه قطعه سخت افزاری خیلی خاص می چرخن. کارت گرافیک انویدیا A40.
سلام، بله، یه قطعه خیلی جالب.
آره، منبع اصلیمون یه مقاله جامع از ولکان سرور هست که قشنگ این قطعه رو کالبد شکافی کرده. ولی خب، اولین چیزی که ذهن من رو درگیر کرد این بود که A40 یه جایگاه عجیبی داره.
عجیب از چه لحاظ؟
یعنی ببینید، از یه طرف یه کارت گیمینگ مثلا RTX 4090 نیست که همه دنبالش باشن.
درسته.
از طرف دیگه یه هیولای تمام عیار هوش مصنوعی مثل A100 هم نیست. پس این سوال پیش میاد که این کارت دقیقاً برای کیه؟ برای چه کاریه؟
سوال خیلی خوبیه.
مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم این بازیکن میانه میدان تو دنیای پردازش سازمانی دقیقاً چه نقشی بازی میکنه. این بهترین توصیف برای شروع بحثه، بازیکن میانه میدان، چون کلیدواژه اصلی در مورد A40 انعطاف پذیری.
دقیقاً. فکر کنید شما مدیر آیتی یه استودیوی انیمیشن سازی متوسط هستید. بودجتون محدوده. نمیتونید برای تیم رندر، تیم شبیه سازی و تیم مدیریت پروژه که دسکتاپ مجازی میخوان 3 سرور جدا بگیرید.
خب آره، خیلی گرون در میاد.
اینجاست که A40 مثل یه چاقوی سوئیسی وارد میشه. یه سرمایه گذاری که جلوی 3 هزینه جدا رو میگیره. این کارت برای دیتا سنترهایی طراحی شده که به یه راه حل متعادل نیاز دارن. یه شتاب دهنده همه فن حریف که بتونه همزمان از پس رندرینگ حرفه‌ای، مجازی سازی و بارهای کاری هوش مصنوعی بر بیاد.
خب پس بیایید اولین لایه رو کنار بزنیم، ببینیم زیر پوست این کارت چه خبره. منبع اشاره میکنه که A40 بر پایه معماری امپر ساخته شده.
بله، امپر.
این همون خانواده‌ایه که کارت‌های سری RTX و البته A100 هم ازش میان. پس یعنی یه DNA مشترک وجود داره، اما انگار برای اهداف کاملاً متفاوتی تربیت شدن. این برای شما به عنوان کاربر چه معنی داره؟
معنی عملیش اینه که انویدیا بهترین ژنا رو از هر دو شاخه خانواده قرض گرفته. از شاخه هوش مصنوعی هسته های تنسور نسل 3 رو به ارث برده که برای محاسبات AI عالی هن.
آها.
از شاخه گرافیک حرفه‌ای هسته های ری تریسینگ نسل 2 رو داره که برای ساختن تصاویر و انیمیشن های واقع گرایانه ضروریه. اما نکته کلیدی که ماهیت این کارت رو تعریف میکنه، طراحیش برای محیط خشن و بیرحم دیتا سنتره. این قطعه برای کارکرد پایدار 24 ساعته تو 7 هفته ساخته شده.
صبر کنید، این نکته جالبیه. منبعی به خنک کننده پسیو اشاره میکنه، یعنی این کارت فن نداره. چطور یه قطعه به این قد قدرتمندی میتونه بدون فن کار کنه؟
دقیقاً.
این خلاف تمام چیزاییه که ما از کارت‌های گرافیک قوی تو ذهن داریم.
و این همون تفاوت دنیای سرور با کامپیوتر شخصیه. ببینید، توی کامپیوتر خانگی هر قطعه مسئول خنک کردن خودشه، ولی توی رک سرور شما یه سیستم تهویه طوفانی دارید که هوای سرد رو با فشار خیلی بالا از جلوی رک میدمه تو و از پشت خارج میکنه.
آها.
کارت HL مثل یه بادگیر طراحی شده تا این جریان هوای پرفشار از بین هیت سینکاش رد بشه و خنکش کنه. نداشتن فن یعنی یه قطعه متحرک کمتر برای خراب شدن.
که تو مقیاس دیتا سنتر خیلی مهمه.
خیلی. تو مقیاس دیتا سنتر با صدها کارت، یعنی پایداری بسیار بیشتر. این طراحی به همراه مصرف انرژی و کنترل شدهش که تو منبع حدود 190 وات ذکر شده، نشون میده که همه چیز برای کار طولانی و قابل اتکا بهینه شده، نه برای ثبت رکوردهای سرعت لحظه‌ای. و یه مشخصه کلیدی دیگه که منبع چند بار روش تاکید کرده، 48 گیگابایت حافظه GDDR6. این عدد، خب این 2 پرچمدار گیمینگ مثل 4090 هست که 24 گیگ داره. بله، دقیقاً 2.
این حجم حافظه به نظر میرسه یکی از بزرگترین نقاط قوت H40 باشه. چرا اینقدر حافظه براش حیاتیه؟
بله، اون 48 گیگ یه برگ برنده است. ولی نکته جالبتر از خود حجم، دلیل نیاز به اونه. این فقط داشتن یه باک بنزین بزرگ نیست، بلکه داشتن وسیله‌ایه که قراره بارهای خیلی سنگین رو حمل کنه.
مثلا چه باری؟
مثلا تو کاربردهای حرفه‌ای مثل رندر یه صحنه کامل معماری از یه آسمون خراش با تمام جزئیات داخلی یا شبیه‌سازی‌های علمی، حجم داده‌ها خیلی راحت از 20 یا 30 گیگ میزنه بالاتر.
و اگه حافظه کم بیاد چی میشه؟
اگه حافظه کارت شما کم بیاد، سیستم مجبور دائم داده‌ها رو بین حافظه کمتر سیستم یعنی رم و حافظه سری کارت گرافیک جابجا کنه. این یه گلوگاه وحشتناک درست میکنه و زمان رندر رو از چند ساعت میتونه به چند روز برسونه.
وای!
این 48 گیگ به کاربر این اطمینان رو میده که میتونه بزرگترین پروژه‌ها رو بدون نگرانی از این گلوگاه اجرا کنه. خب، پس معماریش برای پایداری و حافظش برای پروژه‌های عظیم طراحی شده. من به خیلی هوشمندانه آفیکتین رو توی جایگاه مشخص قرار میده، جایی بین قولهای هوش مصنوعی مثل آسد و کارتای مصرفی قدرتمند.
درسته. اینجا جاییه که اون اصطلاح بارهای کاری ترکیبی یا mixed workloads که تو منبع اومده به نظرم خیلی کلیدی میشه. این یعنی فقط بتونیم چند کار مختلف رو همزمان روش اجرا کنیم، مثلا هم ورد باز باشه هم فتوشاپ؟
تقریباً، ولی تو مقیاسی بسیار بزرگتر و حیاتی تر. منظور شما در سطح یک کامپیوتر شخصیه، ولی اینجا ما در مورد یه دیتا سنتر حرف میزنیم که به ده‌ها یا صدها کاربر سرویس میده.
آها.
بار کاری ترکیبی یعنی سرور مجهز به A40 شما ساعت 9 صبح ممکنه قدرت پردازشیش رو به 30 تا دسکتاپ مجازی برای مهندسای شرکت بده.
خب
ساعت 2 بعد از ظهر همون سرور ممکنه 70% قدرتش رو بذاره روی رندر یه انیمیشن کوتاه. و ساعت 10 شب وقتی همه رفتن خونه تمام قدرتش رو برای اجرای یه مدل هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های فروش به کار بگیره.
یعنی یه سرمایه گذاری سخت افزاری رو به بهینه‌ترین شکل ممکن استفاده می‌کنه.
دقیقاً. انعطاف پذیری فوق‌العاده برای استفاده بهینه از یه سرمایه گذاری گرون.
این مقایسه ها واقعاً موضوع رو روشن می‌کنه. مثلا تو مقایسه با ایسد، منبع میگه ایسد یه متخصص تمام عیاره برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی.
بله، یه متخصص.
به همین خاطر حافظه فوق‌سریع HBM داره و از قابلیت MIG پشتیبانی می‌کنه. در مقابل، A40 یه بازیکن همه کار است.
این یه تمایز حیاتیه. آموزش یه مدل هوش مصنوعی مثل ساختن یه موتور فرمول 1 از صفره. به قدرت محاسباتی خام و پهنای باند حافظه خیلی بالا نیاز داره که ایسد تو این کار استاده.
و اجرای اون مدل چی؟
اما اینفرنس یا اجرای اون مدل مثل رانندگی با همون ماشین تو سطح شهره. به پاسخگویی سریع، کارایی و مصرف بهینه نیاز داره. A40 تو این زمینه خیلی توانمنده.
یعنی به لطف همون هستای تنسور و حافظه زیادش.
دقیقاً، میتونه مدل‌های پیچیده رو به راحتی برای کاربردهای واقعی اجرا کنه. ایسد یه چکش خیلی سنگینه برای یه میخ خیلی خاص. A40 یه جعبه ابزاره که برای کارهای مختلف ابزار مناسب رو در اختیارتون میذاره.
صبر کنید. منبع میگه این کارت از 4090 برای کارهای سازمانی بهتره. ولی 4090 هم قدرت پردازشی فوق‌العاده‌ای داره و خب خیلی هم ارزون تره.
درسته.
من اگه مدیر عامل باشم و فقط به عدد و رقم نگاه کنم میگم چند تا 4090 بخریم بذاریم تو سرور. واقعا چه دلیلی وجود داره که من رو قانع کنه چند برابر برای A40 هزینه کنم؟ این فقط یه ترفند بازاریابی از طرف انویدیا نیست؟
این یه سوال کاملا منطقیه و مهمه و منبع هم به درستی بهش میپردازه. من یه بار با شرکتی کار میکردم که دقیقاً همین فکر رو کرده بود.
جدن؟
آره، سعی کرده بودن با کارت‌های گیمینگ یه فارم رندر راه بندازن تا تو هزینه‌ها صرفه‌جویی کنن. 6 ماه اول، همه چی خوب بود. مدیر عاملم خوشحال. اما بعدش کابوس شروع شد.
چی شد مگه؟
کارت‌ها که برای تهویه آزاد تو کیس کامپیوتر طراحی شدن، تو حرارت متراکم دیتا سنتر یکی یکی از کار می‌افتادن. درایورهاشون که برای بازی بهینه شدن بعد از هر آپدیت ویندوز سرور به هم می‌ریختن.
پس با نرم افزارهای حرفه‌ایشون سازگار نبودن؟
اصلاً. تیم آی‌تی نصف وقتش رو به جای کار صرف ریستارت کردن سرورها می‌کرد. اون صرفه‌جویی اولیه در نهایت دو برابر براشون هزینه داشت، هم به خاطر خرید قطعات جایگزین و هم به خاطر از دست رفتن ساعت کاری.
و A14 مشکلات رو نداره.
A40 این مشکلات رو با پایداری تضمین شده، درایورهای سازمانی باثابت و پشتیبانی رسمی حل میکنه.
و البته اون قابلیت مجازی سازی یا VGPUی که اشاره کردید و کارتای گیمین ندارن.
دقیقاً. و این شاید مهمترین تفاوت باشه. قابلیت انویدیا VGPU به شما اجازه میده یک کارت A40 رو به صورت نرم افزاری و ایمن به چندین برش تقسیم کنید و هر برش رو به یه ماشین مجازی اختصاص بدید.
کاری که با کارت‌های جی فورس ممکن نیست.
به صورت رسمی و پایدار ممکن نیست. پس شما برای A40 پول پایداری، اطمینان، پشتیبانی نرم افزاری و قابلیت‌های انحصاری سازمانی رو میدید، نه فقط قدرت خام. برای یه مدیر آیتی، اینها تفاوت بین یه سیستم پایدار و یه کابوس مدیریتیه.
خب پس مشخص شد که این کارت برای سرور ساخته شده و نه گیم. حالا اگه من مدیر یه شرکت باشم و این کارت رو بخرم، دقیقاً چه درایی برون باز میشه؟ چه کارهایی میتونم باش انجام بدم که قبلاً نمیتونستم یا خیلی سخت بود؟ بیایید با اولین و شاید مهمترین کاربرد شروع کنیم. زیرساخت دسکتاپ مجازی یا VDI.
VDI. تصور کنید یه کامپیوتر فوق‌العاده قدرتمند تو اتاق سرور شرکت شماست. با استفاده از تکنولوژی VGPU، کارت A40 میتونه به چندین برش مجازی تقسیم بشه. هر کارمند از هر کجای دنیا میتونه از طریق یه لپتاپ یا کامپیوتر ساده به یکی از این برش‌ها وصل بشه.
این فوق‌العاده است. پس شما میگید یه مهندس میتونه با یه لپتاپ خیلی معمولی و قدیمی از خونه وصل بشه و با نرم‌افزارای سنگینی مثل کاتیا یا 3DS Max کار کنه؟
بله.
انگار که یه ورک استیشن چند هزار دلاری زیر میزش داره. این واقعاً پارادایم کار از راه دور رو برای مشاغل سنگین گرافیکی عوض میکنه.
دقیقاً همینطوره. دیگه نیازی به خرید ورک استیشن های گرون برای هر کارمند نیست. تمام داده های حساس شرکت هم به صورت متمرکز و امن تو دیتا سنتر باقی میمونن و روی لپتاپ کارمند ذخیره نمیشن.
هم از نظر هزینه هم امنیت. یه جهش بزرگه.
بله.
سازمانی هست. اینجا صحبت از شبیه سازی های معماری، طراحی صنعتی و جلوه های بصریه. اینجا اون حافظه 48 گیگابایتی که قبلا صحبت کردیم وارد بازی میشه، درسته؟
بله، اینجا دقیقاً صحنه درخشش اون 48 گیگ حافظه است. فرض کنید شما توی استودیوی جلوه‌های بصری کار میکنید و صحنه ای از یه فیلم رو رندر میکنید که توش یه اژدها روی یه شهر پرواز میکنه.
خب
شما مدل سه‌بعدی اژدها با تمام پولکاش، مدل تمام ساختمون‌های شهر، بافت‌های با کیفیت آسفالت، شیشه پنجره‌ها، درخت‌ها و ماشین‌ها رو دارید. حجم تمام این داده‌ها به راحتی می‌تونه به 40 گیگابایت برسه.
یه کارت با 24 گیگ حافظه اینجا به زانو در میاد پس.
کاملاً. اما A40 این صحنه رو به طور کامل تو حافظه خودش بارگذاری می‌کنه و با استفاده از هسته‌های ری تریسینگ، نورپردازی و بازتاب‌های واقع‌گرایانه رو با سرعت خیلی بالایی محاسبه می‌کنه.
با البته هوش مصنوعی که امروزه دیگه همه جا هست. منبع به کاربردهایی مثل اجرای مدل‌های بینایی ماشین و حتی هوش مصنوعی مولد تصویر مثل استیبل دیفیوژن اشاره می‌کنه. اینجا محافظه زیاد به کمک میاد.
نقشش خیلی حیاتیه. مدل‌های هوش مصنوعی مولد به خصوص مدل‌های با کیفیت بالا میتونن خیلی حجیم باشن. حافظه بیشتر به دو صورت به شما کمک میکنه. اولا میتونید مدل‌های بزرگتر و دقیق‌تری رو بارگذاری کنید.
و دوماً
ثانیاً میتونید تصاویر یا داده‌ها رو تو دسته‌های بزرگتری پردازش کنید. به اصطلاح بچ. به جای اینکه تصاویر رو یکی یکی به مدل بدید، مثل اینکه بخواید تک تک مسافرا رو با تاکسی به مقصد برسونید، میتونید دستای 16 یا 32 تایی رو همزمان پردازش کنید.
مثل اینکه یه اتوبوس رو پارک کنی.
دقیقاً. این کار توان عملیاتی سیستم یا ثروپوت و سرعت کار رو به شدت بالا میبره. A40 شاید برای آموزش یه مدل عظیم از صفر به قدرت A100 نرسه، اما برای اجرای این مدل‌ها و بهینه‌سازیشون برای کاربردهای خاص یعنی فاین تیونینگ یه گزینه فوق‌العاده توانمنده.
خب از جمع‌بندی اینه که H480 یه ابزار قدرتمند و انعطاف‌پذیره. اما هر ابزاری محدودیت‌های خودشو داره. برای اینکه یه تصمیم درست بگیریم، باید بدونیم این کارت برای چه کارایی ساخته نشده. به نظرم این بخش برای شنونده‌های ما خیلی مهمه.
بله، این بخش خیلی مهمی از تصمیم گیریه. اول از همه، همونطور که گفتیم، A4AT برای آموزش یا ترینینگ مدل‌های هوش مصنوعی سنگین و در مقیاس بزرگ طراحی نشده. برای این کار شتاب دهنده‌هایی مثل A100 یا H100 با حافظه HBM گزینه‌های بهتری هستند.
و حافظه HBM هم نداره.
دوم، حافظه فوق سریع HBM رو نداره. حافظه GDDR6 اون سریعه، اما نه به سرعت HBM که برای محاسبات علمی سنگین و آموزش مدل‌های عظیم بهینه شده.
منبع به عدم وجود قابلیت میک هم اشاره کرده بود. این قابلیت دقیقاً چه تفاوتی با VGPO ایجاد می‌کنه؟
تفاوت کلیدی تو سطح ایزولیشنه. قابلیت میگ یا مالتی اینستنس جی پیو که تو A100 هست به شما اجازه میده یک کارت رو به صورت سخت افزاری به حد اکثر 7 واحد کاملا مستقل تقسیم کنید.
انگار 7 تا کارت گرافیک کوچیک تو یک کارت.
دقیقاً، هر کدوم منابع، چشم و مسیر حافظه اختصاصی خودشون رو دارن. اما VGPU که تو A40 هست، یه تقسیم بندی نرم افزاریه که منابع رو به صورت مدیریت شده بین کاربرا به اشتراک میذاره.
که برای ویدیوی و گرافیک کافیه.
عالی و کاملا کافیه. اما برای محیط‌های هاستینگ که نیاز به ایزولیشن کامل بین مشتری‌های مختلف دارید، میگ برتری داره.
و در نهایت باید دوباره تأکید کنیم که این یک کارت گیمینگ نیست، درسته؟
کاملا. با اینکه از نظر سخت افزاری توانایی اجرای بازی ها رو داره، اما درایوراش برای بازی بهینه نشدن و فرکانس کاریش برای پایداری پایین تر از کارت های جی فورس تنظیم شده. پس انتظار عمل کردی در حد RTX 4090 تو بازی رو نباید ازش داشت.
و خب طبیعتاً نمیشه تو کیس کامپیوتر خونگی گذاشتش.
اصلاً این یه محصول سازمانیه و به زیرساخت سرور مناسب، یعنی تهویه قوی، منبع تغذیه قدرتمند و دانش فنی برای راه اندازی و مدیریتش نیاز داره. بسیار خب، در پایان این بررسی عمیق برگردیم به سوال اولمون. جایگاه A40 کجاست؟ بر اساس منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، A40 واقعا همون چاقوی سوئیسی دیتا سنتره. دقیقاً. این کارت برای سازمانی ساخته شده که بیش از هر چیز به انعطاف پذیری و بازگشت سرمایه نیاز داره. کمی هوش مصنوعی، مقدار زیادی گرافیک حرفه‌ای و قابلیت ارائه تمام اینها به کاربران مجازی از طریق یک پلتفرم یک پارچه و پایدار. جمع‌بندی نهایی همینه. اگه نیاز شما یه کار مشخص و خیلی سنگینه، مثلا آموزش یه مدل زبانی بزرگ، باید بری سراغ گزینه‌های تخصصی و گرونتری مثل A100. اما اگه شما یه سازمان با نیازهای متنوع بصری و محاسباتی هستید و دنبال یک پارچگی، پایداری و کارایی توی پکیج متعادل می‌گردید، منبع به درستی اشاره می‌کنه که A40 یکی از بهترین گزینه‌های چند منظور تو نسل خودشه.
این کارت برای حداکثر کردن بازگشت سرمایه ساخته شده.
دقیقاً. در محیطای کاری ترکیبی. و این هم یه فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید. منبع A40 رو به عنوان پلی بین GPU های مصرفی و شتاب دهنده های خالص هوش مصنوعی توصیف میکنه. با توجه به اینکه هوش مصنوعی روز به روز بیشتر با نرم افزارهای گرافیکی و بصری ادغام میشه، از فیلترهای هوشمند فتوشاپ گرفته تا ابزارهای تولید محتوای سه‌بعدی با AI.
دقیقاً. آیا مرز بین کارت گرافیک و کارت هوش مصنوعی در حال محو شدن نیست؟ شاید A40 نشانه ای از آینده‌ای باشه که در اون از تمام پردازنده‌های سطح بالا انتظار میره که تو هر دو جهان، یعنی جهان بصری و جهان محاسباتی هوش مصنوعی، استاد باشن و دیگه تفکیک قائل شدن بین این دو بی‌معنی بشه.